بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه ملک، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سیما ناموس الدهر و امام العصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. از نظر این که یک مقدار بحث‌های مقدماتی داریم، در این دو سه جلسه اول بحث یک مقدار برادران عزیز در این مقدمات را معطل می‌کنیم، چون اساس کار هستند و بعد از این ان شاء الله با اشاره دیگه رد می شویم، ولی باید این اصطلاحات روشن باشه برامون. حالا راجع به بحث های گذشته یک دو مطلب را باید اضافه و تصحیح کنیم. مطلب اول این که عرض کردیم کلمه مکی و مدنی گاهی نسبت به سوره و آیه داده می شود، می گویند این سوره مکی است یا مدنی، و یا این آیه مکی هست یا مدنی. ولی بعضی از اوقات مکی و مدنی نسبت به عدد آیه داده می شود، میگن این عدد مدنی هست و فلان عدد مکی هست، یعنی کار به خود سوره و آیه نداریم که کجا نازل شده. بحث در این هست که شماره آیات یک سوره چند تا هست. در این بحث هم گاهی کلمه مکی و گاهی کلمه مدنی به کار برده می شود. اون وقت در مدنی هم گاهی می گویند مدنی اول و گاهی می گویند مدنی اخیر. بیانی هفته گذشته عرض کردیم طبق اون چه خود مرحوم طبرسی علیه الرحمه فرموده نبود. حالا می خواهیم عرض کنیم اونی که خود مرحوم طبرسی علیه الرحمه فرموده است که اشهر در مدنی اول و مدنی اخیر این هست چیست، تا طبق اصطلاح خود ایشون جلو رفته باشیم. بیانات مختلفی شده، اتقان سیوطی، مناهل العرفان، خود مرحوم طبرسی علیه الرحمه در فن اول مقدمه تفسیر بیانات مختلفی دارند، ولی که اونی که اشهر خود ایشون فرموده است هست، این را ذکر می‌کنیم و برادران محترم روی این که حالا عرض میکنیم تکیه داشته باشند. اونی که خود ایشون فرموده اند اشهر هست اینه که عدد مدنی منصوب هست به یزید ابن قعقاع، یکی از قراء در مدینه به نام یزید ابن قعقاع هست، کنیش ابو جعفر، و دیگری شیبت ابن نساح. این دو نفر راجع به فن شماره آیات مهارتی داشتند. وقتی که میگویند مدنی اول، یعنی شماره هایی که یزید ابن قعقاع داده یا شیبت ابن نساح داده، هر دوشونم یک رقم شماره را می داده اند. این را می فرمایند و همل مدنی الاول، اما مدنی اخیر الا اسماعیل ابن جعفر، یکی دیگه از قرا به نام اسماعیل، شماره ای که از او رسیده است بهش میگوییم مدنی اخیر. پس طبق اصطلاح خود مرحوم طبرسی علیه الرحمه، مدنی اول و مدنی اخیر معلوم شد. اما مکی یعنی گرفته شده است از مجاهد، شخصی هست در مکه به نام مجاهد، شماره هایی که او می داده است بهش می گفته اند شماره مکی. البته شماره های دیگر هم داریم. مردم کوفه برای شماره آیات قرآن شماره جدا دارند، مردم بصره برای شماره آیات جدا شماره دارند، مردم شام و دمشق هم شماره دیگر. پس شماره ها برمیگرده به مدنی، مکی، کوفی، بصری، شامی. اینا شماره هایی هست که از جاهای مختلف مرزهای اسلامی برای آیات قرآن مجید داده شده. در بین این شماره ها کدامش ارزنده تر هست؟ شماره های کوفی، شماره هایی که از مردم کوفه رسیده است ارزنده تر هست. چرا؟ خود مرحوم طبرسی در فن اول از مقدمه که بحث عدد هست می‌فرماید اعلم ان عدد اهل الکوفه اصح الاعداد و اعلاها اسنادن، شماره اهل کوفه از نظر شماره صحیح ترین شماره ها هست و از نظر سند عالی ترین سند را دارد. چرا؟ لأنه مأخوذ عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، برای خاطر اینکه اهل کوفه شماره آیات را از حضرت علی علیه السلام گرفتند و معلوم هست که شماره ای که از اون حضرت گرفته بشود از هر نظر مقدم بر شماره های دیگر هست. این یک بحث تمام شد. بحث دویم، فائده دانستن عدد و شماره آیات چیست؟ حالا انسان بداند این سوره مثلا سوره ملک 30 آیه دارد یا کمتر یا بیشتر داره یا سوره های دیگر، فائده و نتیجه دانستن شماره آیات در علوم قرآن چیست؟ 4 فائده فعلا ذکر می کنیم، فوائد بیشتر هم ذکر شده. البته ما در بحث‌های مذهبی هیچگاه نباید محاسبه را رو امور مادی ببریم و فوراً به ذهنمون بیاد که فلان اثر اقتصادی داشته باشه، فلان اثر مادی داشته باشد. حساب امور مذهبی خیلی بالاتر از اینها هست. در عین حالی که اینها هست و در خیلی از جاها این حسابها هست، ولی نباید انسان ذهنش بیشتر متمایل به این طرف باشه. نه، ما در بحث معنویات اونقدر عالم پهناورتر داریم از عالم ماده که حساب نداره. اینه که قهرن این محاسبه ها بیشترش رو امور معنوی قرار میگیره، ولو بعض از امور مادی هم داشته باشه. حالا فواید: 1. خود مرحوم طبرسی علیه الرحمه در همین فن اول می فرماید ان القاری اذا ادها به اصابعه کان اکثر ثوابن لأنه قد شغل یده بالقرآن مع قلبه و لسانه. فرموده فائده اول اینه که انسان وقتی که قرآن میخواند میشمارد، 1، 2، 3، 4، 5 میشماره که آیه ها را اینقدر خونده. همی که با انگشتش دارد میشمارد، این یک ثواب بسیار بهش داده میشه، برای خاطر اینکه زبانش که مشغول خوندن هست، قلب و جانش هم که متوجه آیه هست. این دو جا انگشتها هم که بکار افتاده برای شماره گرفتن، خود این اجر و مزد داره و ثواب انسان فراوانتر هست. این 1. فائده دوم: فردای قیامت همین انگشتها برای ما شهادت میدن، گواهی میدن. این انگشت شهادت میده که با من شمرد، بسم الله الرحمن الرحیم، 1. این انگشت شهادت میده با من شمرد، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، 2. این انگشت، آیه 3، اینا شهادت میدن فردای قیامت. و به خصوص در همین جا روایتی نقل شده که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه به بعضی از زنان فرمودند اقهدن بالانامل فانهن مسئولات و مستنتقات. خیلی حدیث ارزشمندی هست. رسول خدا به بعضی از زنان فرمود حساب بکنید با سرانگشتانتون. اقهدن، عقد، یه معناش یعنی حساب، بالانامل یعنی با سرانگشتان، یعنی این رقم بشمارید، این کار بکنید بشمارید. چرا؟ برای خاطر این که این سرانگشتان مسئولات هستند، فردای قیامت از همینا سوال میشه جواب میدن و مستنطقات اینا را به نطق میارن، اینا را به حرف میارن و این یه مطلبی است که از نظر قرآن مجید مسلم هست. شهادت اعضا و جوارح الان ما بحث اون را نداریم، ولی این یه مطلب مسلمی است و در همینجا رسول خدا فرموده فإنهنّ، یعنی این سرانگشتان، مسئولاتون و مستنطقات، اینا مسئول هستن، به نطقشون میارن، برای شما شهادت میدن. خب فردای قیامت چقدر ارزنده هست که طبق این فوائدی که خوندیم انسان در راه که میاد یا شب مثلا هر وقت سوره تبارک بخونه و بشماره، اون وقت فردای قیامت اینا برای شهادت بدن، یا آیات دیگر قرآن از سوره ها که میخونه بشمارد و فردای قیامت برای شهادت بدن، اونجایی که انسان اون همه نیاز و احتیاج داره. این دو فائده. فائده که اقرب و الی تحفظ، فإن القاری لا یعمل من السهو، وقتی انسان شماره دستش باشه بهتر میتونه آیات را نگه بداره اشتباه نکنه، میدونه 30 آیه میخواد بخونه مثلا، خب نگه میداره، حساب نگه میداره، ولی وقتی شماره را ندونه، حساب را نگه نداره، ممکنه مثلا 28 آیه خونده باشه، ممکنه مثلا 27 خونده باشه. وقتی که شماره دستش باشه بدون سوره ملک مثلا 30 هست یا اینکه 31 هست، خب این قهرن دقیق تر میتونه حفظ بکنه و نگهداری بکنه آیات را که میخواد بخونه. این سه فائده را مرحوم طبرسی ذکر کرده اند. یه فائده چهارم عرض میکنیم، این را اضافه عرض میکنیم. فائده چهارم اینه که طبق روایاتی که رسیده است، درجات بهشت، مقامات عالیه بهشت به شماره آیات قرآن است، درجات جنه به اندازه شماره آیات قرآن است. حدیث شریف تصریح به این مطلب داره. وقتی درجات بهشت طبق شماره آیات قرآن است، فردای قیامت به جناب عالی، به جناب عالی، به مسلمان دیگر، به همه ما ان شاء الله این خطاب میشه: اقرا ورق، یعنی بخوان برو بالا، بخوان ارتقا پیدا کن. وقت انسان هر اندازه آیه را بتواند بخواند، از حفظ داشته باشه، آشنا باشد، میخونه، هر یه آیه یه درجه میره بالاتر، هر یه آیه یه درجه میره بالاتر. خب این خیلی فائده ارزشمندیه که فردای قیامت درجات ما وابسته به شماره آیات قرآنه. اگه سوره ملک مثلا 31 آیه هست، فردای قیامت 31 درجه بهشتی ما وابسته به اینه که 31 آیه بخوانیم و بالا برویم، ولی اگه 30 تا هست، 30 درجه برای ما هست. حالا حدیث شریف: اصول کافی جزء 2 باب فضل حامل القرآن، حدیث 10 باب فضل حامل القرآن، یعنی فضیلت کسانی که قرآن حفظشون هست، حامل قرآنن، حفظ کردن، حمل کردن، یعنی در حافظه خودشون قرار دادن. اونجا احادیثی هست، حدیث 10 از حضرت موسی بن جعفر، پدر معظم فاطمه معصومه سلام الله علیها، فرموده است به شخصی به نام حفص، فرموده یا حفص، ممات من شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره، اگر کسی از شیعیان ما بمیرد و قرآن را نیکو نتوانسته بخواند، در عالم برزخ قرآن را بهش تعلیم میدن، علم فی قبره. و این حدیث شریف دلالت داره بر تکامل برزخی. یه مسئله دیگری هست که آیا در برزخ هم ما تکامل داریم؟ در عالم برزخ هم ما رشد داریم؟ یا دیگه وقتی مردیم هرچه که گرفتیم از این عالم فقط همونه؟ این حدیث شریف تصریح داره که نه، عالم برزخ تکامل داره برای بعضی ها، بعضی ها اونجا رشد میکنن. یا حفظ ممات من شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. خب برای چه قبر؟ یعنی عالم برزخ دیگه. در عالم برزخ برای چه قرآن یادش میدن؟ لیرفع الله بهی من درجته، تا خدا درجه او را بالا ببرد. چرا؟ اینجا هست که جای حساس حدیثه که کار بهش داریم. فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است. یقال له، به شخص گفته میشه که اقرأ، بخوان، ورق، این فعل امر از رقی یرقا هست، یعنی رفت بالا، ارق یعنی برو بالا، بخوان و برو بالا. فیقرأ و ثم یرقا، میخواند و بالا میره، میخواند و بالا میره. خب این خیلی فائده ارزنده ای هست، خیلی فائده گران قدری هست. حالا همینجا مناسبه که من پیشنهاد بکنم که سوره مبارکه ملک 30 آیه که تقریبا بیشتر نیست، برادران عزیز برای هر هفته ان شاء الله آماده باشن که 1 آیه 2 آیه 3 آیه حفظ کرده باشن، و چقدر هم برای آینده همین دنیامون بعدن ان شاء الله که رو تفسیر میخوایم کار کنیم ارزشمنده، و هم برای جهات دیگر ما، و هم برای عالم قیامت و آیندهمون ان شاء الله. این تصمیم را ان شاء الله بگیرید. خب پس شماره آیات دانستن و شماره دادن آیات، این یه چیز اساسی هست. نکنه یه وقت این رو یه چیز کوچیکی حالا حساب بکنیم که حالا میخواد این قدر باشه یا میخواد اون قدر باشه. نه، در علوم قرآنی این میشه یک بحث خیلی درخشنده ای. و همون طوری که مرحوم طبرسی هم فرمونده، اصح شماره ها شماره های کوفی هست که از حضرت امیر علیه السلام نقل شده. خب این دو بحث. بله اون را بعد عرض میکنه. بله عرض شود که بحث دیگر این که در اینجا فرموده اند فضائلی برای سور و آیات شریفه داریم و ما در اینجا فضائلی را خوندیم. از نظر این که قرآن مجید اساس کار هست، زیر بنای اصلی اسلام هست، هرچه فضیلت، ارزش، راه توجیه جامعه و مردم به سوی قرآن بیشتر فرموده باشند و با سندهای خوب به ما رسیده باشد، میخواد فکر ما بهش برسه، میخواد فکر ما بهش نرسه. ما رو سر میذاریم، رو چشم میگذاریم و میپذیریم، برای خاطر این که حساب این که اگر قرآن بین مردم مورد توجه بشه، دلها متوجه قرآن بشد، این چقدر مهم است، این را خدای متعال و اولیا و اوصیا و بزرگان دینش میدونند، ما چه بدانیم چه ندانیم. و لذا فرموده اند برای فضائل آیات و سوره ها فضائلی بیان شده که بهت آور است، اما وقتی که قرآن هست و اسلام هست و اساس کار، این دیگه بهت انسان زدوده میشه. درست هرچی فرمودن وقتی با سند درست به ما رسیده است رو سر میگذاریم. همین فضائلی که خوندیم، عرض کردیم، اون روایت آخر اصول کافی هم نقل فرموده، سند هم مرحوم مجلسی فرموده است خوب هست. اینها را ما به عنوان تعبد باید بپذیریم. اصول کافی، مرحوم مجلسی علیه الرحمه در بهار الانوار، جاهای دیگه روایات فضائل بسیار، سندهای خوب هم دارند، ولی یک کلمه هم هست و اون یک کلمه اینه که بعضی ها که اسامی اونا روشن هست، اینا خودشون یه چیزهایی راجع به فضائل قرآن وضع کردند، قرار دادن، درست کردن، ولی اسامیشون مشخصه، وضع اونها معمولا روشنه. اگه یه مطلبی از اون طریق آمده باشه و هیچ جای دیگر نباشه، به هیچ سند دیگری نداشته باشیم، اون را ما کاری بهش نداریم، برای خاطر اینکه از یه اشخاص معینی هست، مطابق با هیچ روایت و سند دیگری هم نداشته باشیم. چون اگه فرضاً یه روایتی از یه طریق ضعیفی رسیده باشه، ولی این که از این طریق ضعیف رسیده، به طریق بهترش هم داری، با طریق صحیح هم داریم، خب این که نمیشه کنار بگذاری که. چون روشن هست که بعضی ها وضع هم کرده اند و خوشبختانه وضع اونا، خصوصیات اونها معلوم هست، اینه که برای ما هراس و دشواری نداره. حالا این دو سه نفری که وضعشون این طور هست، یکی نوح ابن ابی مریم، شخصی به نام نوح پسر ابی مریم، ابو اسمه هم کنیش هست، مروزی هم هست، اهل مرو هست، ابو اسمه، نوح ابن ابی مریم المروزی. دویم محمد ابن عکاشه کرمانی. سیوم احمد ابن عبدالله جویباری. اینا روایاتی هم راجع به فضائل جعل می کردن. ابو اسمه خودش مورد سوال قرار گرفته، بهش گفته اند من این لکه ان اکرمه ان ابن عباس فی فضل صور القرآن صورتن صورتن. به ابی اسمه گفته اند این که تو نقل میکنی از اکرمه و او نقل میکنه از ابن عباس و او نقل میکنه درباره سوره های قرآن فضیلت هایی را از کجا نقل میکنی؟ فقال اینی رأیت الناس قد اعرضوا عن القرآن واشتغلوا به فقه ابی حنیفه و مغازی محمد ابن اسحاق فوزعت هذا الحديث حسبتن. گفت که من دیدم مردم مشغول شدند به خوندن فقه ابو حنیفه و مغازی محمد ابن اسحاق. مغازی محمد ابن اسحاق کتابیه که در غزوه ها و جنگ های صدر اسلام و رسول معظم اسلام هست. دیدم من مردم بیشتر دنبال ای چیا هستن. من هم او گفته این حدیث را قرار دادم حسبتن، یعنی قربتن الالله، به خیال خودش قربتن الالله اومدم این حدیث را درست کردم که مردم را متوجه قرآن بکنم. خب پس یه اشخاص مخصوصی وضعشون روشن، اینا راجع به فضائل یه چیزایی گفتن، ولی ما به حمدالله اون قدر در جوامع حدیثمون اصول کافی، بهار الانوار، جاهای دیگه راجع به فضائل حدیث داریم که احتیاج به اونها نیست و یقین هم داریم که مقدار بسیاری از این فضائل صحیح و درست است، برای خاطر این که راجع به قرآن مجید است و اساس کار هست. هست تفسیر قرطبی، اونجا جزء اول صفحه 68 ملاحظه می‌فرمایید اگر خواستید. شست و هشت تفسیر قرطبی. خب بعد وارد بحث تفسیر میشیم. بعضی برادرها فرمودن اصل شماره چند تاست، بعد انشاءالله عرض میکنیم. تفسیرها ملاحظه بفرمایید که ایشون مطالبی را جدای از تفسیر آیه و سوره ذکر کردن، عدد آیه، اختلاف آیه، فضیلت سوره مبارکه، اسامی سوره مبارکه ملک، اینا را جدا قرار دادن. بعد می فرمان تفسیرها در ضمن عنوان تفسیر. از اینجا میتونیم بفهمیم که چه مطالبی در کتب تفسیر هست، ولی از مقدمات تفسیر هست، و چه مطالبی مربوط به خود تفسیر آیه هست. حالا اون چه بعد میخونیم اینا مربوط به خود تفسیر هست. خیلی کتاب ها ما داریم دیگه که مطالب دیگری هم جزء کتاب هست، اما اونا مسائل علم نیست. اینجا میفرمان تفسیرها. اولین مطلبی که مرحوم طبرسی در ضمن بحث تفسیر ذکر کردند، تناسب سوره مبارکه ملک هست با سوره مبارکه تحریم که جلوش هست، که چه تناسبی داره سوره مبارکه ملک مخصوصا اوائلش یا تمامش با آخر سوره تحریم. این خودش یه بحث است که کتاب هم به خصوص درباره این بحث نوشته شده. مثلا نظم الدرر فی تناسب الآیات و الصور، یعنی یک کتاب راجع به اینکه این آیه با آیه جلو چه مناسبتی داره، این سوره با سوره جلو چه مناسبتی داره، فی نظم الآیات و الصور. خب این یه بحث خودش که آیا هر سوره ای با سوره قبل مناسبتی داره یا اینکه مناسبت نداره. از کسانی که دنبال این بحث هستند خود مرحوم طبرسی است. ایشون دنبال این بحث معمولا هستند که این سوره با سوره جلو چه مناسبتی داره. خب آیا ایشون که دنبال این بحث هستند، یعنی سوره تحریم که نازل شده و تمام شده، اون وقت سوره ملک نازل شده؟ نه، اینطور نیست. تناسبی که میخواییم درست بکنیم مربوط به این نیست که سوره تحریم جلوتر از سوره ملک نازل شده و همراه، یعنی اون که تمام شده دیگه سوره ملک نازل شده، نه، سوره ملک بعد از سوره طور نازل شده، سوره طور بعد از سوره سجده نازل شده و همینطور خیلی فاصله دارن. اون وقت این یعنی چه که مرحوم طبرسی علیه الرحمه در عین حال که نزول سوره ها به این ترتیبی که حالا در قرآن است نیست، چطور تناسب سور را درست می کنند؟ یک بحث هست و اون اینه که عده‌ای معتقد هستند که در عین حالی که این سوره ها به این ترتیبی که حالا در قرآن داریم نازل نشده، ولیکن قرار داد اینها به این صورت به فرمان خود رسول خدا بوده که این سوره ها را اینطور قرار بیدید، این رقم نازل نشده، ولی بعد ترتیبش توقیفی است، یعنی به امر خود رسول خداست، طبق نظر خود رسول خداست. بعضیا اینطور مقید هستند و اینطور معتقد هستند. خب اگه اینطور معتقد شدیم، ممکنه مرحوم طبرسی علیه الرحمه خودشون این عقیده را دارند و لذا فوراً می‌فرمان که لما ختم الله سبحانه تلک السوره به ان الوصلت لا تنفع الا بالطاعه و اصل الطاعت المعرفت و تصدیق بالکلمات الالهیه افتتح هذه السوره به دلائل المعرفه. می‌فرمان چون سوره تحریم وقتی که تمام شده است، بحثش راجع به این بوده که پیوندها به درد نمیخوره، کی زن کی هست و کی شوهر کی هست و کی مثلا با کی ارتباط نسبی و سببی دارد، اینا نتیجه ای نداره. وقتی که نتیجه ندارد، ممکنه کسی همسر یه پیغمبر باشه اما کارش مشکل باشه، یه کسی همسر یه طاغوت باشه مثل زن فرعون اما کارش خوب باشه. این پیوندها اینطور نیست که اثر کامل داشته باشه. پیوند اگر اثری داشته باشد، پیوند ارتباط با خداوند عالم هست. این در آخر سوره تحریم این مطلب استفاده می شده، لما ختم الله سبحانه تلک السوره، یعنی سوره تحریم، به این که وصلت و پیوند ارتباط لا تنفع الا بالطاعه، انسان باید فرمانبر خدا باشه، و اصل الطاعه المعرفه، اصل طاعت هم اینه که انسان خدا را بشناسه و تصدیق به کلمات خدا داشته باشد، چون اصل اینه، افتتح هذه السوره به دلائل المعرفه، این سوره مبارکه ملک شروع کرده است به دلائل خداشناسی، چون آخر اون سوره برمیگرده به اینکه باید خداشناس باشید و فرمان او ببرید، و آیات ربوبیه و آیاتی که دلالت داره بر ربوبیت خداوند عالم. اینجا به مناسبت ربوبیت ناچار باید یه توضیح مختصر راجع به رب عرض کنیم. توجه بفرمایید، ربوبیت و رب یعنی چه؟ هرگاه کسی دارای سه جهت باشد، به او گفته می شود رب، مالک، عالم، مدبر. یعنی اگر شما مالک چیزی باشی، علم به خصوصیات مملوکتون داشته باشید، تدبیر و نقشه تربیت و رشدش را هم خودتون پیاده بکنید، شما رب اون چیز هستید. از باب مثل، شما درختی دارید، مالکش هستید، علم به این که درخت را چیتو پرورش میدن داشته باشید، خودتون هم عهده‌دار این کار بشید. شما رب و شجره از نظر لغت به یه اعتبار هستید، رب و شجره، مالکها، العالم به حالها و المدبر لها. این سه تا بعضی وقتا این وسطیش را ذکر نمی کنند، می گویند الرب المالک المدبر. رب اون کسی هست که مالک هست، مدبرم هست. تو تدبیر که داره تدبیر می کند افتاده که علم داره، دیگه لازم نیست همیشه مفصلا ذکر بکنیم. وقتی که یک کسی داره عهده‌داری تربیت یه درخت میکنه و داره پرورش میده، خب معلومه که میدوند دیگه. این اگه بخوایم تحلیل بکنیم مفصلا میگیم سه تا، مالک و عالم و مدبر. مجمل بخوایم بگیم یک کمی میگیم المالک المدبر. پس رب المالک المدبر. اگر میگوییم خدای متعال ربوبیت دارد، یعنی هم مالک جهان هستی هست و هم خود او مدبر عالم هستی هست. اختلافی که بت پرست ها بیشتر با انبیاء علیهم السلام داشته اند و مخصوصا در حجاز، راجع به ربوبیت خداوند بوده، نه راجع به خالقیت خداوند، نه راجع به بود خداوند. یعنی اختلاف در این نبوده که خدایی هست یا نیست، اونا معتقد بودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، همو بت پرستا میگفتن خالق آسمان و زمین خداست. اگر از اونها سوال بشود که خلقت مالکی هست، بازم میگن خدا، اصل وجودش قبول دارن. خلقت اصل جهانم میگن مال او هست. یه مسئله سیوم هست که رب کی هست، یعنی کی داره عالم را، زمین و این همه انواع عظیمی که در عالم داریم، دریا، کوها، درخت ها، انسان، موجودات عظیم دیگر، اداره کار اینا به دست کیه؟ اینا یه عده عقیده داشتن از بت پرست ها که هر نوعی خودش یه خدایی داره، یه ربی داره، یه مدبر داره. قرآن با این مطلب زیاد مبارزه داره که نه، رب ما هستیم. همینطوری که خالق ما هستیم، رب هم ما هستیم. پس آیات ربوبیت معمولا آیاتی هست که کار به اصل این که خدایی هست نداره، اصل این که خداوند خالق آسمان و زمین است نداره. راجع به بحث بعده که حالا همه اینا درست، اما کی حالا داره اداره میکنه؟ به دست کسان دیگری داده شده یا اینکه به دست خود خداوند عالم است؟ آیات ربوبیت میخواد بگه همه چیز به دست ماست. بیده الملک، اصل سلطنت جهان هستی، اداره عالم به دست او هست، دست کس دیگری نیست. بیده الملک. این هم این مقدار از بحث. بعد می فرمان القرائه، بحث دیگر قرائت است. قرأ همزه والکسائی من تفوت. بحث قرائت یکی از بحث‌های مفصل و پرفائده قرآن مجید هست و بحث قرائت اینه که فلان کلمه چطور خونده میشه. این اولا بحث فقهی داره که در قرائت اونجا بزرگان فقها بحث میکنن و اون اینه که ما یک قرائت را باید بخونیم یا فلان استاد قرائت قرآن فلان کلمه را فلان رقم خونده، ما هم در نماز میتونیم بخونیم. اونجا مراجع فتوا میدن که البته بهتر اینه که به این قرآن هایی که الان در دستمون بخونیم، ولی جایز هم هست به فتوای قراء سبعه بخونیم که هفت قاری هستند که استاد و ماهر بودن، بلکه به قرائت قراء عشره که ده نفر بشن. اول همین قرآن متداول بهتر، اهوت بهتر از اون، یعنی بدتر از اون رتبه اینه که 7 نفر قاری قرائت اونها. اگر کسی بیشتر توسعه داد فرمودن 10 قاری هست به قرائت اونها میشه خون، جایز هست از نظر فتوا، ولو اینکه حالا احتیاط و همینطور که عرض کردم رتبه داره. پس بحث قرائات در بحث فقه هم مهم هست. خیلی وقتا در معنای آیه هم ممکنه که اونطور معنا بکنیم، اینطور معنا بکنیم، بحث تفسیری هم مختلف میشه. بعضی وقتا نه، فقط لفظی هست که اینطور بخوانیم یا اونطور. حالا اینجا بحث قرائت داریم. قرأ حمزه والکسائی من تفوت، آیه شریفه ای داریم، آیه 4 الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اما حمزه از قراء 7 هست که شماره اونها را حالا عرض میکنیم و اسامیشون. حمزه ابن علی زیات، کسائی، همین کسائی معروف، علی ابن حمزه، پسر این حمزه نیست، کس دیگر هست. اینا چی تو خوندن؟ 2 تا استاد قرائت خوندن چی چیز؟ اونا خوندن من تفوت به تشدید الواو من غیر الفن و هی قرائت الاعمش، قاری دیگری که دیگه جزء حتی 10 قاری معروف هم نیستن، اینا قاری ها و اساتید دیگری بودن در کوفه. و هی قرائت الاعمش، اعمش هم سلیمان ابن مهران اسمش هست، شیعه هم البته هست. او قرائت می کرده من تفوت والباقون، یعنی بقیه قرا همه قرائت کرده اند تفاوت بالالف. اینجا ملاحظه بفرمایید که قرا 7 و قرا 10 اینا در فقه در خیلی جاها در تفسیر دیگه اسامیشون لازم داریم، این را اسامیشون عرض میکنیم، فعلا فهرستوارو رد میشیم. قراء 7 که قرائت در سوره الحمد هم طبق نظر اینها مراجع فتوا میدن میشه خوند. نافع 1 اهل مدینه هست. ابن کثیر عبدالله اسمشه، 2 اهل شام هست. 3 ابو عمرو اهل بصره هست. علاء، ابو عمرو علاء بصری. 4 عبدالله ابن عامر اهل دمشق شام هست. 5 عاصم، قرائت مشهور بیشتر نسبت به این عاصم داره. 6 حمزه ابن حبیب. 7 علی ابن حمزه نحوی کسائی. این 3 آخر کاری اهل کوفه هستند، یعنی عاصم و حمزه و علی ابن حمزه کسائی هم اهل کوفه هستند. وقتی میگن قرائت قراء 7 میشه خوند، یعنی این 7 نفر. 3 نفر دیگر هم اضافه میکنیم، ابو جعفر یزید ابن قعقاع که امرو اسمش داشتیم در مدنی اول، ابو جعفر یزید ابن قعقاع، یعقوب ابن اسحاق، خلف پسر هشام. این 3 وقتی که اضافه میکنن به اون 7 میگن قراء 10 و کتاب هایی راجع به قراءات 10 و اینها هم داریم انشاءالله بحث بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم.
قربان شرمنده شدیم.
صدای ستای آخر اهل کجا بودن؟
بله ستای آخر کاری
نگاه.
بله نه اینجا نداریم که اهل کجا هستن، شاید همشون کوفه باشن یا ایران نمیتونه اینو بعد ببینیم.